شده با بیاء متکلم انی من خدا قریبم اجیب دعوت دا، اینا همه هل یستجیبولی بل یؤمنوبی همه را با یاء متکلم آوردن، این نشانه کمال عطف و لطف خداوند متعال نسبت به بندگانشه. که گفتن شأن نزول این آیه شریف هم این بود که کسی خدمت پیغمبر اکرم آمد از کرد که ما نمیدیم خدا نزدیک تا مراجعات آرام کنیم یا دور تا فریاد بزنیم. به این مناسبت گفتن این آیه شریفه نازل شد که نه اینی قریبون اجیب و دعوت دا، من خدای مهربانی هستم که پیوسته به مردم نزدیکم و هر کسی که از من تقاضایی کنه من اجابت دعوت او را خواهم کرد. حالا چند نکته ای که در این آیات شریف در این آیه هست و در شریف این، اولین نکته که بعد شأن نزول به عرض رسوندم تعطف حنانی است که هفت مبرز در این آیه شریفه برای کمال عطف و حنان خدا نسبت به بندگان آمده بود که از یاء متکلم و قریب بودن و فلیستجیبولی و به همچنین انه تأکید همه نشانه این مسئله. مطلب دومی که در این از این آیه شریف میخوایم استفاده بکنیم این که کلمات این آیه به چه معناست. مرحوم فاهم قاضی طباطبایی میگوید که دعا با سؤال فرق داره. دعا توجه کردن به جانب مدعو برای این که نظر مدعو را به داعی جلب کنه. اول مثل این که ما در ندا اول فریاد میزنیم طرف را، بعد وقتی که به طرف ما توجهش باز شد اون وقت خواسته خودمون را اعلام میکنیم. ایشون میفرمند دعا همینه، یعنی توجه کردن دایی به مدعو برای اینکه جلب نظر مدعو را به خود دایی کنه. اما بعد جلب نظر نوبت به سؤال میرسه. اون وقت وقتی است که با سؤال و تقاضا کردن منافعی را از ناحیه مدعو به جانب خودش جلب و جلب کنه. پس دعا رتبتاً بر سؤال مقدمه و سؤال غایت و هدف از دعاست. خب بعد خدا میگوید سألک عبادی عنی، اضافه عباد به یاء متکلم چه سنف اضافه؟ بندگان من. عبد گفتیم در لغت به معنی انسان مملوکه، آدمیانی که مملوک منند اگر از تو سؤال کردن بگو که من نزدیک به شما هستم. خب ما در لغت عربی چند گونه، البته همه لغات چند گونه اضافه میبینیم. یکی اضافه الالله، عبادی، کلمات الله، ارض الله، سماع الله. یکی هم اضافه ایست به خود آدم، سمعی، بصری، یدی، لسانی. سوم هم اضافه اعتباری است، دیداری، کتابی، لباسی، سیارتی. این سلسله اضافه چه فرقی با هم داره؟ اضافه الالله گفتن اضافه حقیقیه و ملکیت حقیقیه است و اضافه هم اضافه اشراقیه. یعنی جهان هستی ملک خداست، اونم نه ملکیت اعتباری بلکه ملکیت حقیقی که ناشی از احاطه حق متعال بر این عالم هستی و خلق خدا و ایجاد خداست. خب معلومه که بالاترین مرتبه ملکیت مرتبه خلق و ایجاد. اون کسی که شیء معلوم را از نبود و عدم به هستی تبدیل می کنه، خب معلومه که این ملکیتش به معنی حقیقی ملکیته، که ملکیت در اصطلاح فلاسفه میگن ملک یا جده عبارت است از احاطه شیئی بر شیء دیگر. احاطه حقیقیه در مقابل احاطه مجازیه، تمامه هم محیطه، اما خداوند متعال احاطه اش بر این عالم هستی احاطه خلقی و تدبیریست که آنی اگر فیض حق از این عالم بعد شود جهان همه فناء محض است. و تشبیه می کنند فیض حق متعال را به شعاع خورشید، همون طوری که اشعه خورشید اجسام را از ظلمات خارج می کنه و ما ها می توانیم اجسام را ببینیم، به طوری که اگر نور نباشه جسم دیده نمی شود، ملکیت خداوند و اشراق الهی هم از این قبیله. اگر یک آن فیض حق متعال به عالم هستی قطع شود، همه چیز فانی محض و فناء همیشگی هستند. لذا خداوند متعال هم فیض در احداث داره، هم فیض در ابقا داره. هم خداوند متعال ایجاد میکنه از لا شیء به شیء، و هم در استمرار شیئیت باید افاضه فیض مستدام باشه. اگر یک لحظه فیض حق متعال قطع شود، خب همه عالم هستی در فنائه. پس بنابراین عبادی از هر مسائل تبعید این اضافه، اضافه ملکیت منم نه ملکیت اعتباری بلکه ملکیت حقیقی که در این فلسفه یکی از اعراب سسته قرار داده شده با توجه به این که به عکس یهود که میگویند فیض اول از خدا، اما استمرار فیض با از کنن که صور افلاطونی است، این غلط فیض، بلکه فیض خداوند متعال هم فیض اولی و هم استمرار فیض، که یک آنی فیض خدا از جهان هستی خطر نمیشه. قسم دوم از اضافه ملکی اضافه تبعید، مثل که ما میگیم چشم من، گوش من، پای من، این اضافات اضافاتی است که به حسب طبع، یعنی در طبیعت اشیاء اجزاء یک شی جزء اون شی حساب میشن، اما نه معناش اینه که یکی بر دیگری محیط و یکی خالق دیگری و موجد دیگری است. خیر، این امور را خداوند متعال به مجموعه خبر تبدیل کرده و اون مجموعه را در اختیار روح بشر قرار داده. با این اضافه هم به عنایت خداست و هم ضمناً اضافه ملکی حقیقی نیست. قسم سوم هم همین اضافات اعتباری است که ما اعتبار میکنیم. شما همسری را گرفتید، میگید زوجه شماست، با گفتن طلب تو هم تمام میشه. یا اینکه خانه شما، کتاب شما، این اضافات اضافات ضعیفترین قسم و اضافات اعتباری است که دارج در همه جوامع و عرف هاست. حالا خدای متعال در این جمله میگوید اذا سألک عبادی، وقتی بندگان من که مملوکهای من و مخلوقهای من هستند و مورد فیض دائم من هستند، اگر من سوال کردم بگو من قریبم، نزدیک به شما هستم. خب معلومه برای خاطر اینکه هر محیطی بر محاط قریب و نزدیکه، هر مالکی نسبت به مملوک قریب و نزدیکه، که در آیات دیار دیگری هم این مضمون هست، انه اقرب الیکم من حبل الورید، ان الله یحول بین المقمرء و قلبه، همه چیز در قرب الهی، یعنی در محضر حق متعال و خداوند متعال و او افاضه فیض میکنه. پس فعنی قریب اجیب، من بنا ندارم که رد کنم خواسته بنده من را، اما روایات در این باب فراوان، تفسیر ابن کثیر سنی هم که هم مراجعه کردم شاید بیش از 10 روایت نقل میکنه که پیغمبر اکرم فرمود که خداوند متعال دعوت بندگانش را رد نمی کنه، ولیکن به 3 شرط. یک این که اجره در قضاء حاجت نکنند. ما که خدا هستیم بهتر مصلحت زمان و مکانی را تشخیص میدیم و اگر خدای متعال دومی که اگر مصلحت ندید حتما به خاطر توجه عبد او و عبادت با حق متعال و نیایش با او در آخرت جذاب او خواهد داد و عوض خواهد داد. سوم همین که فرمود به شرط این که معیوس نشود و دعا بر امر حرام یا قطع رحم نکنه. اگر این چنین کرد خداوند متعال دعا او را اجابت خواهد کرد ولو با تأخیر. منتها چند مطلب دیگری در اینجا هست. یکی اینکه بعضی گفتن اصلا دعا یعنی چه؟ این فضولی کردن با خداوند متعال. مگر ما جدینی که یک بنده ذلیلی که بیشتر نیستیم چیکار داریم در کار خدا دخالت کردن؟ او اعلم است و احکم الحاکمین است و حکیم ترین کس در این عالمه. به ما چه رسیده که در کار خدا دخالت کنیم و از او چیز بخواهیم؟ گاه اینطور گفته میشه و نظام میگن دعا فضولی کردنه، بهتر همون سکوته و واگذار کردن و امور به خود ذات حق متعاله. این حرف غلطه برای خاطر این که چون بعد از این که امر حق متعال به اینه که ادعونی استجب لکن یا فرمود قل ما یعبعو بکن لولا دعاؤکن، دیگه ما نرسیده که از پیش خود چیزی در بیاریم و بگیم ما فضولی میکنیم. بعد از این که خود خدای متعال دوست داره که بندگانش به او توجه کنند و از او عرض حاجت بکنن و در مقابل حق متعال دست نیایش و نیاز دراز کنن، بعد ما بیان بگیم فضولی در کردن در کار خداست. خب بلد بود خدای متعال نهی کنه ولی به عکس نهی امر کرده. بنابراین این حرف حرف ناتمامیه و درست نیست که ما بیان بگیم دعا کردن منش فضولی کردن در کار حق متعال. جاهایی هم گفته شده که دعا کردن معناش اینه که ما میخواییم از خدا تقاضای تغییر قضا و قدر خدا را کنیم و این معناش اینه که ما خواسته باشیم دخالت در این جهان هستی کنیم. اما از جو کنید این را هم بر برسان و مراسلم را خط کنم. ولی این عالم را خداوند متعال بر اساس نظام علی و معلولی و سببی و مسببی و کنش و واکنش آفریده. تمام این عالم هستی به هم پیوسته است و در تحت یک نظام واحد منظم می شرفه. لوکان فیه ما آلهتون الا الله لفسدتا. یکی از بهترین برهان بر وحدانیت خدا، وحدانیت نظام این عالم هستی. تمام این عالم هستی از کهکشان ها گرفته تا کوچکترین ذرات همه به هم پیوستند و تأثیر متقابل کنش و واکنش دارند و یک نظام مجموع این جهان هستی را به هم پیوسته کرده است و میچرخانه، که همین وحدت نظام بهترین برهان بر وحدت خالق و مدبر. خب اما صحبت این است که چی این تأثیرات و این خواص را به موجودات عالم داده؟ خداست که یه شیئی را علت یک شیئ دیگری قرار داده، خداست که آثار وضعی آتش و آب را متفاوت قرار داده، خداست که اثر شمشیر و اثر گلوی نازک طرف را درش اثر واکنش و واکنش قرار داده. یعنی ما امرنا الا واحده، هر چه در این عالم هستیست همه برخواسته از نظمیست که خدای متعال اون نظم و اون اثر وضعی را در اشیا قرار داده. بازگشت دعا به چیه؟ بازگشت دعا گاه به این است که ای خدایی که تو این همه عالم هستی و اثر و معصوم و معصر و علت معلول را ایجاد کردی و تو مسبب الاسبابی، خدا تو اسباب را فراهم کن. بلکه گاه اینی که خدا تو آتش را برد و سلام کن. این که بعضی خیال کرده اند خلق طبیعت محاله، خیر، خلق طبیعت برای حق متعالی که خالق این عالم هستی و همه آثار از خدا، برای خدا خط محال نیست. دست جالب و فرمودن سلام است و میمونه برای بعد اگر عمری باشه. و الحمدلله.